شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-9400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com با آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
دکتر، همونطوری که شنوندگان محترم ما میدانند، در چند هفته گذشته در خدمت شما در رابطه با رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران صحبت میکردیم و یک فرازهای کلی در این رابطه در خدمتون باز کردیم که بسیار مورد توجه بسیاری از شنوندگان ما قرار گرفت، ولی همینطوری که با شما پیش میرفتیم، چه شما چه ما و چه برخی از شنوندگان ما، این احساس رو کردن که ما بهتر است که بعد از این تراز کلی که بهش نگاه کردیم برگردیم و اصلا به صورت پایه‌ای به مسئله رفتارشناسی نگاه کنیم و به اون بپردازیم و بیشتر بشکافیم در خدمتتون. و این رابطه من میخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه اصلا از تعریف رفتارشناسی مسائل پایه‌ای رو اول اگر میشه مطرح بفرمایید.
بله، روانشناسی فردی.
بله، خواهش میکنم. اجازه بدید خیلی کوتاه بنده اشاره بکنم به اینکه خیلی خیلی مختصر کل مجموعه بحث‌های رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران که عنوان برنامه رو گذاشته بود ناظر به چه فرازهایی بود که بشود ارتباط منطقیش رو با بحث الان توضیح داد.
بله،
من میتونم این توضیح کلی رو عرض کنم خدمتتون؟
بفرمایید.
بله، از این جهت این توضیح ضروری است که بحث کنونی ما در از محصول بحث گذشته هست و به نوعی میشود گفت از درون اون مجموعه متولد میشه، بیرون میاد و توضیح دهنده و تکمیل کنندش هست. تو اینها رفتار اجتماعی به هر ترتیب در اون سکوی رفتار فردی است که عمل میکنه و افراد هرگاه که بیرون میان در جامعه و در هنجارهای اجتماعی قرار میگیرن، یک رفتاری و یک الگویی از خودشون نشون میدن که ما سعی کردیم تحت عنوان رفتارشناسی اجتماعی بهش بپردازیم. در برنامه گذشته ما تلاش کردیم به تبیین رفتارشناسی انسان از منظر اجتماعیش و به ویژه از بعد سیاسی بپردازیم. با این حال در مبحث رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران ما سعی کردیم به اجمال به سیر تکوین شخصیت و هویت فردی هم بپردازیم، چرا که مهم بود که این رو ابتدا توضیح بدیم و عوامل مؤثر در شکل گیری این شخصیت رو هم تا حدودی توضیح دادیم. تأکید و تمرکز ما بر رفتار و کردار انسان در جامعه و در ارتباط با سایر افراد، در ارتباط با نهادها و با هنجارهای اجتماعی بود. در اون مبحث پرسش مرکزی و مهمی که در برنامه قبل داشتیم بود که چرا انسان در قاموس ملت و در شکل مردم به اصطلاح چنین رفتاری داره؟ عواملی در روند مبارزه اجتماعی و کوشش انسان اجتماعی در رسیدنش به آزادی، رشد و شکوفایی تأثیر دارد. در از رفتارشناسی اجتماعی پاسخی بود به یک مقوله‌ای که جوهرن و ذاتن سیاسی بود. در همین رابطه بود که ما مسئولیت فرد و جامعه، رفتار تطبیقی مردم با دیکتاتوری از نظر تاریخی رو چشیابی کردیم تا حدودی که به هر حال وقت و امکانات اجازه میدن. نکته ای که در مجموعه موسوم به رفتارشناسی اجتماعی یادآوری کردیم این بود که یک، رفتارشناسی اجتماعی شاخه از علم روانشناسی است که کار زیادی روش نشده به دلیل جوان بودن خود علم رفتارشناسی و روانشناسی و به این دلیل که اساساً مطالعه اجتماعی رفتار مشکل است. از نظر پژوهشی کاری بسیار بسیار مشکل وقتگیر و امکانات بسیار زیادی طلب میکنه. نکته بعدی این بود که در ارتباط با مردم ایران و کشور خودمون بالاخص به دلیل عامل بیسوادی و همچنین به دلیل حضور ساختار ناهنجار اجتماعی که خودش در اصل محصولی بود از حاکمیت دیکتاتوری، امکان بررسی های علمی و تحقیقات متکی به کار آماری میسر نبوده تا بعدان و همین الانش هم بسیار مشکله. من کاری در ارتباط با رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران به طور خاص کاری نشده، هیچ کاری من میتونم بگم که تحت این عنوان نشد، چرا که این کار اولا منابع و امکانات بسیار زیادی میخواد، همکاری دولت ها رو به اصطلاح الزامی میکنه و در این حال میبایست که جامعه مدنی شده باشه، نهادهاش تعریف شده باشن به شکلی که امروز ما ازش صحبت میکنیم تا بشود آن وقت در چارچوب متدهای پژوهشی امروز به مطالعه پرداخته. هر وقت نخواهیم در تحقیقات به رایزنی و حد زدن به فرض این کاری که در پژوهش علمی اساسا غلطه و هر وقت که بخواهیم احکام و استنتاجات خودمون رو متکی به داده های علمی بکنیم میباید که روشمندی کار حفظ بشه، میباید که متدولوژی قضیه رعایت بشه، کاری که در کشور خود متاسفانه غیر ممکن است.
بله.
از این رو بسیاری از جنبه های رفتاری در جامعه ایران به عنوان ملت، به عنوان کشور میبایست و میتواند موضوع تحقیقات علمی در آینده باشه. یعنی کاری است که ما بهش نیاز داریم، کاری است که میبایست انجام بشه، در این زمینه ما اساساً کار نکردیم. با آسیب هایی که جامعه ایران دیده در تاریخ معاصر دیده، چه در بعد به اصطلاح کشوری و سراسری، چه در بعد فردی به عنوان واحدهای سازنده این مجموعه، ما رو ملزم میکنه به اینکه نگاهی بکنیم دقیق و از درون به مجموعه آسیب هایی که ما وارد شده، تأثیراتی که بر شخصیت ما گذاشته و تأثیراتی که بر برد ما در عرصه تولید، در عرصه توسعه کشور رو میذاره. هرگاه که از تولید و صحبت میکنیم منظورمون هم تولید فکری و معنوی و هم تولید مادی و به اصطلاح فیزیکی، اینه که ما نیاز داریم در این زمینه بحث کنیم. ضرورت بحثی که شما زحمتش رو برده دارید بیش از هر زمان دیگه، این رو میشه از خلال نامه های و ایمیل های دلسوزانهی که شنوندگان رادیو میفرستن و ما رو غرق منت میکنن، میشه دید که چقدر به هر حال اشتیاق هست برای اینکه این بحث ها مطرح بشه که ما به سهم خودمون و در حد توان نوری خلاصه به این تاریکی بتونیم بتابونیم. در خلال برنامه گذشته سوالات متعددی مطرح شد از طرف شنوندگان، بخش زیادش پیش بند آرشیو هست، من از همینجا استفاده میکنم به شنوندگانی که برنامه رو گوش میدن این پیام رو میدم که مطمئن باشید ما به تک تک سوالات شما پاسخ میدیم. بسیاری از سوالات رو من به عمد اصطلاح گذاشتم، دسته‌بندی کردم، چرا که مطمئن هستم در ادامه بحث هامون این سوالات رو تحت پوشش قرار خواهیم داد، یعنی خود بحث پاسخ پرسش های شما رو تأمین میکنه و میده و در نتیجه اگر که در برنامه های خاص مثل در برنامه امروز شما پاسخ رو نمیدید، مطمئن باشید که در برنامه بعد به طور سیستماتیک ما پرسش شما رو تحت پوشش سعی میکنیم که قرار دید.
بله.
بنابراین از این به بعد در صورت هستیم بحث های جدیدی رو با عنوان رفتارشناسی فردی ارائه بدیم، بحثی که هدفش طرح و ترسیمی که الگوی قابل فهم و نسبتا منسجم از رفتار انسان، کنش ها، کشش ها و عواملی است که ناظر بر اندیشه انسان هست، ناظر بر رفتار و عمل اوست. سعی میکنیم که ابتدا این ماشین رو، این ماشین فیزیولوژیکی تکاملی بسیار پیچیده رو بشناسیم و بعد توضیح بدیم که چرا در گذرگاه ها، در نقاط عطف تاریخی، در بعد اجتماعیش این فرد این گونه رفتار میکنه. در این حال تلاش میکنیم که روی دو مؤلفه بحثمون رو پیش ببریم. این کار منو یک مقدار مشکل میکنه و اونی که از طرفی میباید توضیح بدیم ذات رفتار انسان رو به عنوان موجود زنده، موجود متفکر، صاحب اندیشه، صاحب ایدئولوژی، با جهان بینی مشخص، موجودی با عنصر اراده و داوری، از طرف دیگه هم میباید به آسیب شناسی روحیش بپردازیم. یعنی جدا از اینکه انسان چقدر متکامل هست، خودشناخته هست، خودسازی شده درش، خصلتاش برطرف شده و چقدر این انسان میتونه والا و وارسته و به اصطلاح تراز آرمان ها باشه، با این حال میتونه آسیب هایی از طرف محیط بهش وارد بشه. بنابراین دو مقوله رو اینجا من اجازه میخوام از شما که مطرح کنیم و تفکیر کنیم. یکی شناخت خود این مجموعه، این ماشین و این به اصطلاح این سیستمی که اسمش انسان هست، این یک مقوله است. اما در این حال شناخت آسیب هاش هم یه مقوله است. کاری که ما در درسی پزشکی به اصطلاح جسمی یا یا بیماری های جسمی انسان بهش میپردازیم، ما در این حال که سعی میکنیم سلول ها رو مثلا در رشته اعصاب یا در رشته جراحی، در این حال که سعی میکنیم سلول ها رو، روابط در اون سلولی رو، ساختمان بافت ها رو، نهایتا اندام ها و سیستم ها رو، یعنی ارگان ها رو توضیح بدیم، مثلا سیستم و دستگاه تنفسی رو که توضیح میدیم، این کافی نیست. میباید سرطان های دستگاه تنفس رو هم بتونیم پاسخ بدیم، توضیح بدیم با توجه به این دانش پایه سلولی و فیزیولوژیک. به همین خاطر توجه داشته باشید که بحث های ما در ادامه بر یک تنه اما روی دو تا شاخه میاد که وسعت پیدا کنه و باز بشه. یکی جنبه به اصطلاح اون عکس برداری که میتونیم از خود موجودی که زیر ذره میذاریم، دوم شناخت آسیب هاش که مقوله متفاوت اینه که ببینیم ایوستش توجه شد. بنابراین آسیب شناسی روحی رو هم تلاش میکنیم که بهش بپردازیم. در این رابطه بی تردید بحث بحران ها رو خواهیم کرد، بحث جدایی ها رو خواهیم کرد که از جدایی از من الزامن منظورم جدایی های خانوادگی نیست که البته مهم هست بهش میپردازیم، طلاق ها منظورم نیست که البته خودش مهمه، از اساسا رفتار انسان در جدایی ها، هرگاه که ما از همدیگه جدا میشیم، هرگاه که مثلا انسان از وطنش جدا میشه، پدیده مهاجرت، تأثیرات مهاجرت به لحاظ روحی بر انسان، چرا که این پروسه ایست که انفصال ایجاد میکنه بین تعلقات روحی، دلبستگی ها به محیط، به هر حال خانواده، اقوام و ما چگونه میشه وقتی که همه این علاقه و دلبستگی ها رو ناچار کنار میذاریم، میباید که اینها رو از هم بکسلیم و وارد محیط جدیدی بشیم. اینا همش سعی میکنیم بهش بپردازیم. افسردگی ها اصلا به حضور شما، اختلالات خواب یا همه اون جنبه های و احتیاط ها فیلم مثل، یعنی اون قسمت از آسیب هایی که خودش محصول یک آسیب روحی است. مثلا بحران های عظیم میتونه منجر به این بشه که انسان در جستجوی درمان و یا برای پاسخ به اون استراب دائمی که کیفیت زندگیشو پایین میاره، که خواب و قرار رو ازش بگیره، میتونه انسان به نوعی خود درمانی رو بیاره و مثلا وارد عرصه اعتیاد بشه. بنابراین خواهید دید که ما تلاش میکنیم در دیگه تا اونجایی که زمان اجازه بده و امکانات ما اجازه بده و رادیو وارد همه این عرصه ها بشیم که امیدواریم به عنوان مجموعه بتونه پاسخگوی انتظارات شنوندگان باشه و پاسخگوی سوالات احتمالی که دارن. با این حال من میخواستم که باز در مدخل این بحث این تذکر رو بدم که ما تلاش میکنیم این بحث هامون در این حال که سعی میکنیم دانشگاهی مدرسه ای باشه در ادامه و به اصطلاح به گونه ای مطرح بشه که قابل جز مثلا نطبه‌داری و به هر شرطی پیگیری باشه، در این حال سطح بحث رو بنده به عمد یک سطح متوسط سعی کردم باشه که نه بحث ها خیلی فنی بشه که احیانا سخت و ملال آور و خسته کننده باشه، نه خیلی هم ساده که در حد معلومات عمومی و بدیهیات باشه. بنابراین این حد متوسط رو ما سعی می‌کنیم بگیریم. اگر که دوستان سوالات دارن بیرون از این کادر قدری به هر حال بالاتر ما باز به هر حال هستیم و تلاش می‌کنیم پاسخ بدیم. اگر هم جایی صحبت میشه احساس میشه که بحث سنگینه، باز ما این امکان رو داریم که قدری توضیح بیشتر بدیم، یعنی از حد متوسط باز به هر حال بیاین پایین تر و در سطحی که برای شنونده قابل فهم است توضیح بدیم. بنابراین از هیچ اصطلاحی که مطرح میشه، از هیچ نکته‌ای که مبهم به نظر میاد خطاب بنده به شنونده هاست نگذارید، این سوال ها رو مطرح کنید. ما در خدمت هستیم که توضیح بیشتر بدیم هرگاه که احساس میکنید مقوله این مبهم است.
بله. به واقع بحث بر سر این خواهیم کرد که چرا و چگونه است که ما این چنینیم.
بله دقیقا. چرا ما این چنینیم، چرا اینگونه میشویم و چگونه میتونیم از به هر حال از اون چی که بهش مبتلا شدیم بیرون بیایم. بتونیم که یک مقدار روی کارت مشخصی رو و یک سری رهنمودها رو هم بدیم برای اینکه برنامه ها، مجموعه برنامه برای شنونده های رادیو قابل استفاده باشه. سعی میکنیم که در قسمت آسیب شناسی درمان رو هم بریم توش مطرح کنیم که اون وقت شنونده های ما دیگه نیازمند این نباشن که الزاماً مراجعه بکنن به روان پزشک یا روان درمانگر برای مشکلاتی که میتونیم ما از اینجا بخش زیادی شو پاسخ بدیم و برای رهنمودهای مشخص رو بدیم. ما سعی میکنیم که از آسیب شناسی گذشته و درمان هم تا حدودی که امروز مشخص شده برای علم روان پزشکی روان شناسی هم وارد بشیم. بنابراین امیدواریم که این جنبه به خصوص از بحث ما بتونه سودمند باشه و قابل استفاده، به ویژه برای جوانان عزیزی که در داخل کشور به دلیل با دلیل و به هر حال به طوری که قابل فهم هست مشکلات اساسی دارن در زمینه‌های مختلف روحی و روانی. دو تذکر علمی در اصل مربوط به قسمت فنی بحث دارم خدمتتون در قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم. اون این که توجه داشته باشه همونجوری که در ابتدای بحث مربوط به رفتارشناسی اجتماعی خدمتتون عرض کردم، بر سر تعاریف و جنبه های مختلف روانکاوی، روانشناسی و آسیب شناسی روحی نظریات متفاوتی هست، نظریاتی گاه متخاصم وجود داره که در تنازع و به اصطلاح تقابل رادیکال با هم دیگه قرار دارن. اما ما سعی میکنیم که عمدترین این نظریات رو تحقیم، یعنی که نظریات رو گروه بندی کنیم، گروه ها رو معرفی کنیم و در این حال کاربردی ترین و قابل استفاده ترین نظریه رو هم معرفی کنیم. یعنی ما داوری هم بکنیم که با توجه به تجربه کلینیکی خود بنده در کار بیمارستانی درمانی کدوم هاش بیشتر الان نشون داده شده، عملا نشون داده شده که مؤثر است، برای اینکه ما شنونده ها رو در یک وادی از ابهام و مشکلات مربوط به انتخاب و گزینش در شیوه های درمانی نذاریم. ما سعی میکنیم که از اینجایی که خوشبختانه برنامه های انتفاعی و سودجویانه نیست، سعی کنیم که کوتاه‌ترین راه ها رو هم معرفی کنیم.
خیلی ممنون.
تذکر دوم بنده این در چه ما سعی میکنیم که در برخورد با این نظریه هایی که خدمت عرض کردم که واقعا متفاوت و حتی متخاصم هستن، با یک دید انتقادی نگاه کنیم، از نظر مکاشف علمی حساس پژوهشگرانه بهش نگاه کنیم، یعنی که روایت کنیم و نقل کنیم، یعنی که نظرات فروید رو که نقل میکنیم خب این به خودی خود مسئله رو حل نمیکنیم. و در این حال برای شنونده‌ای که دانش پایه روانشناسی نداره توضیح بدیم که انتقادات پایه‌ای به مثلا دیدگاه فروید چی هست، آیا امروز به درد ما میخوره یا اینکه کدام بخشش امروز قابل استفاده است. در از ما یک مدار سعی میکنیم که مطلب رو دستبندی بکنیم، این رو در تاخچه های متفاوتی بزنیمش که شنونده به راحتی بتونه در ورود به بحث ها و در هر گاه که به راحتی گوش میده بتونه به راحتی جهت گیری بکنه و پیدا کنه مطلبی رو که خودش میخواد استفاده کنه. نکته دوم و آخر این که اگر سوالاتی همونجور که قبلا هم عرض کردم خدمتتون بیرون از کارد برنامه ارائه شده دارید و به اونها در برنامه بعدی پاسخ داده نمیشه، به این سبب است که پاسخ اونها در برنامه های آتی به طور سیستماتیک میاد. یعنی اگر که سوالی شنوندهی به رادیو میفرسته یا به بنده میده و جوابش رو بلافاصله در برنامه بعدی نمیگیره، معناش این نیست که ما این سوال رو نگرفتیم یا ایمیل رو دریافت نکردیم، بلکه مفهومش اینه که ما میدونیم که این سوال به طور خود به خود و به صدا سیستماتیک بهش خواهیم رسید و مفصل بحث روش خواهیم کرد. بنده اگه که پاسخ سوالتون بلافاصله نمیدیم نگران نباشید، بدونید که ما میدونیم که بهش خواهیم رسید. بعضی از سوالا بنده از عزیزان دریافت کردم، خب یک مدار جنبه کنجکاوی داره، خب طبیعی هم هست، دوستان جوان ما بیشتر دوست دارن که خب وارد شیوه بیشتری به اصطلاح تو بحث‌های علمی برن و به اصطلاح از چشم‌اندازها و آینده چه میشه و برنامه‌های به اصطلاح بحث بکنن که بیشتر جنبه تحقیقی و علمی داره و استفاده عمومیش کمتره. من این قسمت از سوالات رو ترجیح دارم که دیگه بلافاصله به صورت ایمیل پاسخ بدم به شنونده‌ای که سوال مطرح کرده و میفرستم، دیگه در رادیو مطرحش نمی‌کنیم چون یک مقدار بیرون از کادر بحث‌های ما خواهد بود و یک مقدار جنبه تحقیقی رو به اصطلاح میشه گفت که بالاتر پیدا می‌کنه که قابل استفاده عمومی احتمال زیاد نباشه. این کل تذکراتی بود که بنده قبل از ورود بس داشتم. حالا اگر شما
آقای دکتر برای شروع این بحث می‌خواستم بپردازیم به انسان قبل از تولد و یا اینکه پیش از ورود به عرصه حیات در جهان بیرونی، اگه ممکنه مختصراً به لحاظ فیزیولوژیکی و بعداً درباره تأثیرات روحی و روانی بر جنین و یا تکوین شخصیت برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله بله حتماً. خدمت شما عرض کنم که خب سیر تکوین ساختمان فیزیولوژیکی جنین و به اصطلاح کودکی که هنوز به دنیا نیامده تفاوت زیادی نداره با سایر ارگانیسم های زنده، به ویژه به هر حال جانداران و به ویژه حیوانات عالی یعنی متکامل تر که به اصطلاح هر دوک از حیوانات متکامل صحبت کنیم منظورمون حیواناتی هست که مغز دارن، سیستم مرکزی اعصاب رو دارن و به هر حال صاحب تا حدودی اندیشه هستن، به این معنا که میتونن برنامه های روزانه شون رو برنامه ریزی بکنن برای غذاشون، برای نیازهای ابتداییشون، برای زندگیشون، احتیاجهای طبیعیشون برنامه ریزی بکنن. اینها رو شما در جانوران عالی، در ارگانیسم های عالی میبینید که به اصطلاح دقیقا به همون ترتیب عمل میکنه که در انسان. بنابراین خب در حال حیات دعوا هست، در این که حیات از کجا شروع میشه. این دعوا منظورم از این جهت هست که بر سر مسئله سقط جنین بحث هست در کشورهای مختلف، بحثی که ابعاد مذهبی به اصطلاح پیدا کرده، ابعاد فلسفی انسان شناسان هستی شناسان پیدا کرده که از کجا حیات آغاز میشه، حیات انسان یا اون جنین از کجا آغاز میشه و از کجا میشود گفت که انسان شکل گرفته و در نتیجه به اصطلاح از بین بردن یک همچین نطفه و یک همچین موجودی خلاف شئون آفرینش و تکامل است. اینها اینجا بحث است در کشورهای مختلف، در فرهنگهای مختلف، در مذاهب مختلف، ولی به لحاظ فیزیولوژیکی هرگاه که این قسمت رو این بخش فلسفی رو جدا کنیم، از زمانی که به نظر من از زمانی که سیستم مرکزی اعصاب به تدریج شکل میگیره، یعنی در هفته های ششم و اینها به بعدی که میشود گفت که به هر حال یک ارگانیزم شکل گرفته که قلبش میزنه و دستگاه در حال از خونش کار میکنه و سلسله مرکزی اعصابش تا حدود زیادی در حال ساختمان اولیه‌اش ریخته شده و شکل گرفته و اینها، درست از همین زمان هم که بعد از یک ماه و نیم، حدود یک ماه و نیم تا دو ماه هست که شما میبینید که تأثیرات محیطی میتونه تأثیر خودش رو بذاره بلافاصله روی این موجود جدید که به هر حال به تدریج میاد که پا به عرصه وجود بذاره و با تفکیک از مادر خودش با مشکلات فراروش در یک زندگی سیاسلانی تری دست پنجه نرم کنه. و اون اینه که به هر حال این تأثیرات محیطی که روش میتونه تأثیر بذاره گذشته از اون نسخه ژنتیکی که در برنامه های رفتارشناسی اجتماعی بهش پرداختیم، تغذیه مادر هست، مثلا رفتار مادر هست، کاری که انجام میده، میزان خوابش، تنش‌های روحی مادر، محیطی که در زندگی میکنه، فشارهای جمعی که در اون محیط هست، مثلا یا این مادر در یک محیطی هست که جنگ جریان داره توش، مثلا بمباران هست، اضطراب‌های ناگهانی و خیلی دراماتیک هست، یعنی در محیطی اپتیمال به اصطلاح، یعنی محیطی که به لحاظ فیزیولوژیکی ایدئال زندگی میکنه، خواب منظم، خوراک منظم، رفتار و برنامه‌های روزانه پیش بینی شده داره و زندگی به هر حال روی این چرخه هنجارش پیش میره. بسته به این که این مادر که در اصل کار اساسی هم به این نکته رو تا زمان میخواد به دنیا بیاد و به عهده میگیره و زحمتشو میکشه و از این نظر هم واقعا خود نقش مادر مرکزیت خاصی پیدا میکنه در جامعه و به لحاظ اخلاقی و از این نظر فلسفیش بسته بگیم که این مادر چه وضعیتی داره تأثیر مستقیم میذاره روی کودک. اون تا اینجا یک قسمت رو من خیلی زود از اسکول باشم و اون جنبه های ژنتیکی بود. طبیعتا نسخه اصلی در ژن ها نهفته، از ژن ها چیز نیست الا به هر حال یک نسخه از اون مولکول دی ان آ که حالا بیشتر واردش نمیشم بس خیلی فنی ولی خواهد شد که این مو به مو کپی میشه به شکل پروتئین هایی که به هر حال بافت های مختلف تشکیل میده، به ویژه سیستم مرکزی اعصاب رو به وجود میاره. سیستم مرکزی اعصاب خیلی مهم هست برای اینکه در اونجاست که شما نبوغ رو دارید، هوش رو دارید، مثلا حافظه رو دارید، خلاقیت رو دارید، همه اون سرمایه ها و ابزارهایی که آفرینش در اختیار انسان قرار میده در سیستم مرکزی اعصاب. خلاصه میشه یک ساختمان بسیار شگفت انگیز و در این حال تحسین برانگیز با پیچیدگی بی همتای خودش، با پیچیدگی منحصر به فرد خودش، تا اونجایی که دانش ما امروز در آفرینش قد میده، تا اونجایی که ما فعلا موجودات دیگری رو که احتمالا میتونن در کیهان باشن ما هنوز نشناختیم، انسان فعلا سرآمد و شاهکار خلقته و پیچیده ترین نوعش. به همین خاطر هم هست که من به عنوان یک پزشک احترام عجیبی و ویژه‌ای طبیعتا برای هر فرد انسان قائل هستم، برای هر سلولی که به هر حال آسیب زدن بهش یک جرم هست، یک گناه بزرگ هست. یک همچین دستگاه بسیار بسیار عظیم و پیشرفته و پیچیده و خلاقی رو هر گاه که بهش آسیب آدم برسونه میباید پاسخگو باشه و احترام قائل هستم از این زاویه که تا حد تجربه کلینیکی خودم واقف هستم به توانمندی های عظیمی که نهفته هست در این موجود اسم انسان. توانمندی هایی که هرگاه بهش واقف بشیم میتونیم که جهان رو تغییر بدیم، به هر ترتیب و به هر شکل که میخوایم تغییر بدیم. در بسیاری موارد در ملت های مختلف دنیا بحث دقیقا بر سر همین مسئله است، بحث بر سر آگاهی به این نقطه است که آیا به توانمندی ها، به مجموعه انرژی ها، ابزار ها و نیروهایی که آفرینش در اختیار ما قرار داده واقف هستیم یا نه، آیا میتونیم که چه میتونیم بکنیم یا نه. هر ملتی که به این نقطه رسیده از آگاهی و از خودشناسی که انسان موجود توانمند، نیرومند، صاحب اراده و قابل به هر حال قابل این امکان که جهان رو تغییر بده، اون ملت میبینید که جلو افتاده و رشد کرده. منتها در این حال طبیعتا این تنها مجهول معادله نیست، قطعا عوامل دیگه هم خب مؤثر هست و دخیل هست، اما این پایه است. هرگاه که انسان به عنوان واحد سازنده جامعه به این نقطه از آگاهی برسه که توانمندی هاش تا کجا هست، در اصل میشه گفت نامحدوده، یعنی محدودیتی فی الواقع فانتازی اندیشیدن انسان نداره، اون وقت میتونه جلو خیلی فاجعه ها رو بگیر. در این حال در عرصه روش شکوفایی عرصه های بسیار بسیار نامحدودی رو پیدا کنه. اما اگه برگردیم به مسئله جنین، میبینیم که به هر حال با قدری تفاوت بعد از 9 ماه و 9 روز یا 9 ماه یا 9 ماه و 15 روز این جنین آماده است که دستگاه تنفسی به قدری تکامل پیدا کرده که میتونه به هر حال مادر رو ترک بکنه و خودش مستقل بشه. دستگاه تنفسی مهمترین ارگان هست هرگاه که بخوایم ما مستقل از رحم مادر زندگی کنیم، به همین خاطر نیاز به دستگاه تنفسی کاملا تکمیل شده باشه و یکی از اون در حال دستگاه حیاتی انسان هم هست دیگه، تنفس طبیعتا. وقتی که انسان به دنیا میاد علت این که گریه میکنه این خاطر نیست که سردشه یا خیلی مثلا نمیدونم ناراحت از این که به دنیا آمده، بلکه گریه او تلاشی است و تمرین است برای اینکه دستگاه تنفسی رو به حرکت بندازه. یعنی بچه این گریه که میکنه به هر حال استارت میزنه اون دستگاه بسیار بسیار عالی، منظم و واقعا بی‌نظیر تنفسی که میاد تا در 100 سال آینده یا در 90 سال آینده بدون انقطاع، بدون هیچ گونه سرویسی، بدون هیچ گونه تعمیری در هیچ کارگاهی به مدت حتی 100 سال یا بیش از اون کارش ادامه بده. شما توجه کنید که چقدر شگفت انگیز، قلبی که 100 سال میزنه بدون که هیچ گونه استراحتی بکنه و دستگاه تنفسی که مرتب و منظم میتونه تا 100 سال کار میکنیم. شگفت انگیز و زیبا و به هر حال قابل پژوهش میشه، جنبه های مختلفش رو زیر ذره‌بین گذاشت و به همین خاطر ما تخصص های متفاوتی هم در رشته پزشکی داریم. میبینید که بیشتر و بیشتر هر روز ما تخصیص بیشتری میگیم. مسئله دستگاه تنفسی چندی تخصص فقط دستگاه تنفسی هم در علم روان پزشکی تون هست. ما نزدیک به 5 تخصص مختلف فقط در روان پزشکی داریم که میپردیم به جنبه های پیچیده تر به هر حال مغز انسان. اینه که این موجود پیچیده به هر ترتیب با تاثیراتی که از اون نسخه ژنتیکیش گرفته، با تاثیراتی که از محیطش گرفته و با توجه به وضعیت روحی و جسمی و فانکسیونی و کاربردی مادر، این به دنیا میاد یا با یک سری آسیب ها از قبل، یعنی از همون موقع در دوران که جنین، دورانی که نطفه بوده و جنین بوده اینا، یا این که به هر حال بعد از اینکه به دنیا میاد براش ایجاد میشه. ولی به هر ترتیب این دوری است که درش به هر حال به لحاظ فیزیولوژیکی انسان شکل میگیره و قسمت عمده این تکوین فیزیولوژیکی طبیعتا شکل گیری دستگاه عصبی که میاد تا رابطه ما رو با محیط پیرامونمون از جمعی جهات تنظیم بکنه. اینجا یه توضیح کوتاه باز من بدم در ارتباط با دستگاه عصبی و اون اینه که در واکنش های و اعمال حیاتی بدن توسط 3 سیستم در اصل تنظیم میشه. 2 سیستم، یکی سیستم مرکزی عصبی که هورمونی، که سیستم مرکزی عصبی خودش 2 قسمت میشه. بنابراین من سعی میکنم بگم که 3 تا دستگاه در مجموع تمام اعمال حیاتی و مهم ما رو با محیط پیرامون تنظیم میکنه. یکی سیستم مرکزی اعصاب هست که خودش تشکیل میشه از سیستم به اصطلاح آگاه و ارادی اعصاب، یعنی اونجایی که ما میتونیم تصمیم بگیریم که چگونه عمل بکنیم یا نکنیم. یکی سیستم خودمختار دستگاه اعصاب که بدونیم که از ما اجازه بگیره، این که بدونیم که ما امکان تأثیر گذاری داشته باشیم، مرتب به کار خودش ادامه میده. من حالا مثال هایی میزنم که متوجه بشن شنوندگان منظورم چی هست و چرا خودمختار هست این قسمت از سیستم مرکزی اعصاب. و بعد ما دستگاه هورمونی رو داریم، دستگاهی که گفته می شود اگر تنظیم باشه همواره انسان میشه تا 400 سال زندگی کنه. بنابراین اهمیت دستگاه هورمونی در تنظیم اعمال حیاتی بدن و در تنظیم رابطه ما با محیط کمتر از سیستم مرکزی اعصاب نیست. حالا سیستم مرکزی اعصاب قسمت ارادی داره، اونجا که ما فکر میکنیم، برنامه میریزیم، ریاضیات فلسفه حل میکنیم، نمیدونم که در فلسفه وارد میشیم، شعر میگیم، تولیدهایی میکنیم که اصلا مبتنی بر هیچ گونه تجربه قبلی ما نیست، یعنی بدعت میذاریم، نوآوری میکنیم. اون قسمتی که قسمت خلاق است، در این حال اون قسمتی از مغز که ما احساسات رو تنظیم میکنه، رفتار ما رو تنظیم میکنه، اینا قسمت های ارادی است. قسمت خود مختار دستگاه عصبی اون قسمتی است که فلسفه دستگاه تنفسی رو میچرخونه. این دستگاه گردش خون ما با اراده ما کار نمیکنه، قلب اون نبض و ضربان خودش رو حفظ میکنه. کارش اینه که به هر حال با انتقال خون از ششها به بافتها، از ششها به قلب و برعکس، در دو دستگاه گردش خون کوچیک و بزرگ توجه داشته باشه به این که همواره اکسیژن کافی به بافتهای ما برسه تا در اونجا اون متابولیزم و اون سوخت سازی در اون سلولی بتونه این دستگاه رو به حرکت فیزیکی و معنوی به اصطلاح واداره و بتونه پاسخگو باشه. قلب اتوماتیک کار میکنه، از ما هیچ گونه درست میشه که فرمانی نمیپذیره. دستگاه تنفسی اتوماتیک کار میکنه. دستگاه گوارش، هضم غذا، گشنگی و تشنگی چیزهایی نیست، مکانیزمایی نیست که ما بتونیم تصمیم بگیریم روش. یعنی شما نمیتونید تصمیم بگیرید که گشنتون نشه، شما گشنتون اتوماتیک خواهد شد. و هرگاه که غذا بخورید، حجم مشخصی از غذا که وارد معده میشه، سیگنال های اشباع یا سیری به مغز میرسه و میگه که غذا به اندازه کافی وارد شده، که در اونجا به هر حال اشتها پایین میاد و ما خوردن غذا رو قطع میکنیم. این دستگاه به خیلی پیچیده و زیباست که در رابطه باش میشه ساعت ها صحبت کرد و توضیح داد، که در این رابطه بسیار بسیار عالی از بافت و ساختمان بافت ها، از این سیم کشی هایی که دستگاه عصبی کرد در بدن و گردش خون بسیار منظمی که امکان زندگی بافت ها رو هموار میکنه، ما اینجوری هستیم که میبینیم. دستگاه هورمونی که خودش باز در سیستم مرکزی اعصاب دخیل هست، چرا که اگه یادتون باشه در قسمت های امیدوارم توضیح داده باشم در قسمت رفتارشناسی اجتماعی که انتقال سیگنال های عصبی، یعنی علائم عصبی محیطی از بیرون به مغز الکتریکی است، یعنی وقتی که فرض بفرمایید سوزنی به ما به قسمتی از بدن فرو میره، خب ما احساس درد میکنیم. این حس درد توسط سیگنال های الکتریکی، یعنی بارهای مثبت و منفی در طول یک سلول عصبی، یک رشته عصبی، این به صورت مثبت و منفی به صورت یک موج الکتریکی منتقل میشه، این سیگنال به مغز میرسه و بلافاصله پاسخ حرکتیش که برداشتن دست هست از روی اون عنصر آسیب زننده، یا فرض بفرمایید حرکت پا هست یا قسمتی از بدن، به صورت فرمان حرکتی برمیگرده به اون قسمتی که بهش آسیب وارد شده. سوالی اینجا اینه که هرگاه شما راه میرید در یک مزرعه فیلم مثلا برای یک چیز شی برنده، یا در میدونی به هر حال در خیابون، ولی شی که آسیب زننده از پای شما فرو میره بهش، بدن طوری واکنش نشون میده که پای شما بیشترین فاصله رو در سریع ترین زمان ممکن از آسیب محیطی میگیره. این واقعا شگفت انگیزه، یعنی که چگونه اتوماتیک و خود مختار و به اصطلاح بده اینکه ما توجه بکنیم، ما بیشترین فاصله رو در کمترین زمان از عامل خطرزا میگیریم. این خودش واقعا میشه متعلق. این حالا دستگاه هورمونی کجا وارد میشه در سیستم مرکزی اعصاب؟ اینه که این سیگنال های الکتریکی که میره تا زمانی الکتریکی که از در طول یک سلول داره حرکت میده، در بازوی این سلول عصبی که اسمش آکسون هست، تا زمانی که در بازوی سلول داره حرکت میده الکتریکی است، یعنی با پمپ های سدیم و پتاسیم به اصطلاح مثبت منفی حرکت میکنه تا به انتها میرسه. هرگاه که به انتها رسید، برای انتقال به سلول عصبی بعدی اون وقت نیاز داره به اینکه این پیام رو شیمیایی منتقل کنه، یعنی پیام از حالت الکتریکی ترجمه شده به پیام شیمیایی و از اونجا وارد سلول بعدی میشه. این فضای باز، یعنی انفصال بین دو تا سلول عصبی بهش میگن سیناپس. سیناپس یک کلمه لاتین هست که یعنی شکاف و گپ بسته. این شکاف رو به اصطلاح تکامل یا آفرینش با این با مسئله با پیک های شیمیایی حل کردیم. و این جاست که دستگاه هورمونی وارد میشه. این دستگاه هورمونی کارش این نیست که فقط در جسم، یعنی در بدن جدا از، یعنی بیرون از مغز و بیرون از سلسله مرکزی اعصاب، مثلا متابولیسم ما رو تنظیم کنه، یا اینکه نمیدونم حرارت بدن رو تنظیم کنه، یعنی میدونم که در قسمت گوارش ما تاثیر بذاره، همچنان که هورمون های هضم مثلا آنزیم هایی که از لوز معده میاد یا از خود معده میاد، کارش صرفا نیست، بلکه حتی در انتقال سیگنال های عصبی در سیناپس ها، یعنی در شکاف بین دو تا سلول و در انفصال هم هورمون ها عمل میکنه. و در اینجا یک هورمون بسیار مهمه در بحث ما با اون هورمونی هست به نام سروتونین، یعنی یک پروتئین که گفته میشود مسئول خوشحال شادی و به هر حال خرسندی در انسان هست و در اون مزاج رو بالا نگه میداره که ما احساس کنیم که خوب خوشحال هستیم، اینکه در حالت عصبی نرمالی هستیم. هر وقت غلظت این هورمون پایین بیاد، انسان دچار افسردگی میشه. اینو میشه دیگه در بلاز آزمایشگاهی نشون داد. به هر حال برای این دستگاه هورمونی در یک ارتباط بسیار پیچیده و در این حال تنگاتنگ با سیستم مرکزی اعصاب، اعمال حیاتی ما رو که عبارت است از چی؟ از مجموعه دستگاه تنفسی، گوارش، خون و الی آخر دستگاه بزرگ پوست خودش که تنظیم که رابطه ما رو با ارگانیسم های بیماریزا اینها تنظیم که در این حال دستگاه هورمونی مسئولیت انتقال پیام ها رو در مغز هم عهده داره. گفته میشه فیلم مثلا در قسمت لیمبیک سیستم، قسمت احساسی مغز هم هورمون ها اصلا نهایتا که حرف آخر رو میزن. بنابراین اینو بیا داشته باشید، بخاطر داشته باشید که اعمال حیاتی بدن انسان چه کشش های روحیش، چه واکنش های فیزیولوژیکیش، چه نیازهای جسمیش و چه نیازهای عاطفیش توسط سه تا واحد پاسخ داده میشه: سیستم مرکزی اعصاب تقسیم بر دو، قسمت ارادی و خلاق، قسمت خود مختار و غیر قابل ارادیش، و دستگاه هورمونی که عبارت از پروتئین هایی که در اصل نهایتاً اینها پروتئین هستن به لحاظ بیوشیمیایی، که اینها در یک رابطه بسیار دقیق و منظم سازمان یافته ما رو هدایت میکنن که از آب و آتش عبور کنیم و در حال بعضی موقع از سنگر استبداد هم گذشته به آزادی برسیم. اینه که این موجود که اسمش انسان هست، میبینید که ساختاری داره بسیار بسیار منظم و بسیار منسجم که نمونهش رو فعلا نمیشه پیدا کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، چه توضیحات جالبی بود دادم. وقتی این به عنوان یک کسی که این کار نیست این حرفا رو میشنوه و این توضیحات رو میشنوه مبهوت این خلقت میشه.